سالگیش 5 روز دیگه میرسیم، در کنار اسرائیل قرار گرفتن، یعنی تعمدن و از روی آگاهی با این نسل‌کشی همراهی کردن. همون ایالات متحده در تک تک عملیات رژیم صهیونیستی نقش اصلی رو ایفا کرده. شما نگاه بکنید در همین ماجرای ترور شهید نصرالله به عنوان مثال فقط دارم عرض می‌کنم، در تمام موارد میشه رد پای آمریکایی‌ها رو دید. هواپیمای F-35 آمریکایی بلند میشه و بمب آمریکایی سنگرشکن رو روی مقر حزب الله لبنان میندازه. حجم در واقع حمایت مالی که در کنگره آمریکا تصویب میشه 8 میلیارد دلار پشت سر هم تصویب میکنن و میفرستن به سرزمین اشغالی. این در کنار حجم عظیم و انبوه تسلیحاتی که آمریکایی‌ها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میدن. همین الان تمام ناوگروه‌های آمریکایی‌ها رو تو منطقه میشه دید، تمام بمب‌افکن‌ها، تمام نیروهای نظامیشون رو گسیل کردن به این منطقه، همش با یک هدف، حمایت از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی. بنابراین آمریکایی‌ها توی این ماجرا بی‌گناه نیستن، بی‌طرف نیستن، دستشون به خون آغشته است و نمیتونن اضطراب. این تکنیک نخرمو شده آمریکایی هاست که بعد از هر جنایت رژیم صهیونیستی بلافاصله سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام میکنه که ما در جریان نبودیم، کسی به ما اطلاع نداده بود، ما هم خودمون شوکه شدیم، برای ما هم عجیبه. یا یعنی اینکه ما تحولات رو، یکی از چیزایی که خیلی زیاد میگن، تحولات رو داریم دائما پیگیری میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده، گویا که خودشون خبر ندارن که چه اتفاقی افتاده، در حالی که تمام اینها با هماهنگی با اجازه قبلی از خود آمریکایی هاست و خود آمریکایی در طول عملیات در واقع مجری، به عنوان مجری حتی در کنار صهیونیست‌ها هستن. بنابراین این ادعا که ما خبر نداشتیم، این که ما محکوم میکنیم، خب اینا خنده داره. حداقل کاری که دولت های غربی انجامش ندادن قطع حمایت تسلیحاتی و مالیشون از رژیم صهیونیستی بود که انجام ندادن. ما باید به این جنبندی برسیم و به این باور برسیم که بر اساس اصل خودیاری در نظام بین الملل امنیتمون رو باید خودمون تعیین بکنیم. در همین ماجرای از خودم خدمت شما که انتقام و ماجراهای مربوط به این که خب محور مقاومت به واسطه این که بعضا در خبرها منتشر شد آمریکایی‌ها قول دادن که آتش بس رو برقرار میکنن و این مثال شما عملیاتتون رو انجام ندید یا تخفیف بدید توی عملیات، خب هر جا که اعتماد کردن مسئولین ما یا در واقع کشور ما به قول آمریکایی‌ها، بعدش نتیجه شدیدیم که خب آمریکایی‌ها نمیشه روی قولشون حساب کرد. بنابراین آمریکا ذات خودش رو در این چند وقت نشون داده دیگه، به نظرم برای کسی خیلی بعیده که هنوز ناشناخته باشه ذات آمریکا. در کنار جنایتکار اسرائیلی ایستاده، حمایت کرده و هر جور هم که بتونه در سازمان ملل، در شورای امنیت حق وتوش رو خرج میکنه برای رژیم صهیونیستی و اجازه نمیده که رژیم صهیونیستی حتی در مجامع بین‌المللی هم محکوم بشه.
درست. آقای دکتر، به عنوان یه سوال کوتاه، با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی بعد از اینکه 361 روز به غزه حمله های کاملا ددمنشانه، وحشیانه و هیچ کلمه ای نداریم برای اینکه توصیفش بکنیم رو انجام داده، به لبنان حمله کرده، از دیشب خواسته زمینی حمله بکنه، متوقف شده، نتونسته کاری از پیش ببره، به سوریه حمله کرده و همه اینها ذیل یک دروغ شکل میگیره، مانند آنچه در گذشته شکل گرفته که فلان جا اسلحه دارن، فلان جا تاسیسات دارن، فلان جا نمیدونم فلان چیز رو دارن. نهایتا جامعه جهانی تصویر غالبی که دریافت میکنه یک خشونت افسارگسیخته و کاملا وحشیانه است که پس از آتش بس یا بدون آتش بس همین دولت ها باید در قبال افکار عمومیشون به یک توازنی برسن در رسانه هاشون. فکر میکنید این سکوت کردن ها فضا رو برای اون موقع برای اونها بیشتر مهیا میکنه که پاسخ به افکار عمومی بدن، یا اینکه دلیل دیگری ممکنه داشته باشه نسبت به افکار عمومی؟
ما اصلا نمیشه امید داشته باشیم به رسانه های رسمی یا اون چیزی که تحت عنوان مینستریم یا جریان اصلی تو رسانه های غربی بهش عنوان میشه. خب این رسانه ها کاملا توسط خود صهیونیست‌ها اداره میشه. شما اگر خط مالکیت این رسانه ها رو دنبال بکنید، از عرض کنم خدمت شما هزاران رسانه ماهواره‌ای و مختلف که در بین رسانه های جهان هست، اگر اینها رو چارت مالکیت اینها رو بکشید، در نهایت میرسید به 3-4 مالک اصلی که تمام رسانه های جهان رو اینها اداره میکنن. اون 3-4 تا هم همه بلا استثنا صهیونیست هستن. به این معنی که اون رسانه های جریان اصلی و مینستریم قطعا اصلا کارویژهشون لاپوشانی و توجیه جنایت هست. اگر امیدی هم باشه به این که بخواد کسی حقایق رو افشا بکنه، باید خبرنگارهای مستقل، اونهایی که خودشون مخاطبی دارن، رسانه های مستقل، رسانه هایی که مرتبط با جبهه مقاومت هستن، ما متاسفانه یکی از ضعف های بسیار بزرگی که داریم این هستش که رسانه‌های ما که رسانه‌های باید زبان گویای محور مقاومت باشن، در بهترین حالت برد موثرشون در خود منطقه ما هست، یعنی نهایتا مخاطب عرب زبان رو ما بتونیم حرفمون رو بهش برسونیم. ما ابزاری و هیچ امکانی در این ساعت‌ها فراهم نکردیم که حقیقت رو به مخاطب غربی، مخاطب آمریکایی، به مخاطب اروپایی برسونیم به دلایل مختلف. حالا الان بحث اون در جاش اینجا نیست، اما نهایتا اینکه همینطور که شما فرمودید اینها همه توجیهاتی هست که اسرائیل برای حمله میارن که آقا فلانجا موشک بود، فلانجا انبار تسلیحاتی حزب الله بود و این دعوا توجیهی برای جنایت بیشترشون هست. اما همین حقیقت رو چه کسی باید منتشر بکنه در بین رسانه عمومی جهان؟ قطعا رسانه های مستقلی که بتونن صدای حقیقت رو به گوش همه برسونن، که خب متاسفانه ما حداقل تو این حوزه به نظرم دستمون خالی هستش.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما با برنامه روی موج مقاومت. برقرار باشید، خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
درود بر شما هموطنان با غیرت و با شرافت، درود بر شما اهالی مقاومت. همچنان از رادیو تبیین برنامه روی موج مقاومت در خدمت شما هستیم، زنده و مستقیم انشاءالله تا ساعت 8 شب. و سوالی که از شما پرسیدیم و چه جوابها که شما دارید برای ما میفرستید، 30955 به ما بگید. سران و نظامیان رژیم صهیونیستی، صفاکان رژیم صهیونیستی رو چطور به درک واصل می کنید؟ 30955. آقای علی اصغر ویسی از کرمانشاه نوشتند با ترور سرکرده و سرانشون چشم در برابر چشم. سرکار خانم مریم قیصری، خواهر شهید احمد قیصری از مشهد مقدس، انشاءالله عزیزانی که از جوار بقای متبرکه همراه ما هستن، نایب و زیاره بنده، همکارانم و شنوندگان محترم هم باشند، نوشتند به سبک نفوذ عمل میکنم، وارد کاخ سفید که نه کاخ سیاه میشم و با خنجر مقدس یمنی محکم در قلب شیطان سیاه تمام غیرتم رو فرو میکنم و در نتیجه قدس شریف و همه مظلومان جهان رو انشاءالله آزاد میکنم. آقای خانم عظیمی از اصفهان نوشتند مشخص است با موشک‌های طراحی شده توسط شهید تهرانی مقدم. صف 912-2602 خیبر یا صهیون با ذکر یا علی علیه السلام به درک واصل شد.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت فرمودند دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار است. طرف مقابل مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله، عشری از اعشار آن امکانات را هم ندارند، اما در عین حال آن کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. تا امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده. دلیلش کشتار مردم است. اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان شکست بدهد، احتیاج ندارد و این جنایات را علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بدهد. نتوانسته، چون نتوانسته بر نیروی مقاومت پیروز بشود، ناچار است، ناگزیر است که تظاهر به غلبه بکند با زدن زنها و کودکان و مردم بیدفاع و ماشین در جاده و مدرسه و بیمارستان. پس تا الان هم او شکست خورده. بله، ضربه وارد می کنند. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله را به شهادت رساندند که بلاشک این خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازد. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرف است. آنها اقتدارشان، تواناییشان، استحکامشان خیلی بیشتر از این حرف است که با این شهادت ها ضربه اساسی بخورند. البته از دست دادن یک نفر، به خصوص اگر فرمانده باشد و سابقه جهاد فی سبیل الله داشته باشد، خسارت است، در این شکی نیست. اما تا امروز این جبهه مقاومت است که پیروز شده اند و هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان که همچنان در حین شنیدن برنامه روی موج مقاومت از طریق ردیف 95.5 مگاهرتز یا نرم افزار کاربردی ایران صدا از طریق 3955 با ما مشارکت دارید در محور رسانه. انشالله که ماجور باشید و انشالله که همینطور هم خواهد بود. ساعت 17:44 با افتخار در خدمت مهمان عزیز دیگری هستیم روی خط تلفن برنامه روی موج مقاومت، جناب آقای دکتر یاسر شامانی، کارشناس مسائل غرب آسیا و رابطه بین الملل. جناب آقای دکتر شامانی سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به روی موج مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و سلام گرم دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه در جای جای کشور.
از بسیار سپاسگزارم، ممنونم از نقض بیان شما. آقای دکتر شامانی، در خلال اتفاقاتی که میفته یک چیزی که قطعا نباید مغفول بماند و اتفاقا میتواند به عنوان یک بازوی دیپلماتیک، یک بازوی حقوقی برای ما راهگشا باشد، هرچند در آینده دور، پیگیری حقوقی از مجامع حقوقی بین المللی رخدادهایی است که هر کدوم میتونه هزاران صفحه پرونده ایجاد بکنه برای رژیم صهیونیستی و نهایتا آزادگان جهان در جامعه جهانی از باب ملت ها و دولت ها، عرض میکنم این رو در آینده باش همراهی بکنن. شما فکر کنید راهکارهای ما در حال حاضر چه هست و کدام موارد رو باید با تاکید بیشتر و با اولویت بالاتر پیگیری؟
من ابتداعاً و بعداً این توضیح رو خدمت شما عرض کنم که از دیدگاه بنده عنوان کسی که مطالعه در مباحث سیاسی داشتم و از سمت دیگه خب تحصیلاتم به نوع حوزه داشتم در حد وسط خودم، مباحث حقوقی در عرصه بین الملل عموماً ابزارهای خیلی قوی نیستن و ابزاری نیستن که آنند پاسخگو باشند، چون آنچه تعیین کننده صحنه رقابت و صحنه جنگ ها و صحنه درگیری های مستقیم کشور هاست میزان قدرت آنها و میزان قدرتی هست که از طرفین درگیر حمایت و پشتیبانی میکنه. اما در بلند مدت مباحث حقوقی و مباحث بین الملل میتونه راهگشا باشه برای سنوات آتی. یعنی ما اولین چیزی که مد نظرمون هست در استفاده از مباحث حقوقی این هستش که شرایط فعلی رو فقط با مباحث حقوقی و مباحث بین الملل نمیشه مدیریت کرد و نمیشه تغییر داد. اون چی که مهم هست قدرت و شدت کنش و واکنش های انجام شده در این صحنه است. رژیم صهیونیستی باید با قدرت و با شدت قدرت مدیریت کرد. فعلا نمیشه با مباحث حقوقی مدیریت کرد، اما برای آینده میشه این مباحث را آماده کرد و جلوی جنایت های آینده رو گرفت. میشه روشنگری کرد برای نسل های آینده و میشه برای سنوات آتی این مباحث رو مدیریت کرد که شبیه این به این شکل پیش نیاد.
و نهایت
در نهایت باید با قدرت مقابل رژیم صهیونیستی بیست.
آیا دکتر فکر میکنید تمرکز
در این باشه؟ اما دو راهکار وجود داره.
بله.
راهکار اول برمیگرده به ملل و دولت‌های اسلامی. در حقیقت سازوکاری که در سازمان ملل وجود داره این اجازه رو به ساختارهای جهانی داده که در زمانی که دچار بحران میشن، در زمانی که مورد هجمه و تهاجم قرار میگیرن، از قدرت بین الملل استفاده کنن برای جلوگیری از تجاوز، از قدرت بین الملل استفاده کنن در صحنه بین الملل برای بیدارسازی کشورها و ایجاد اجماع جهانی. استفاده از سازمان ملل، واگو کردن قانونی کشورها در صحنه سازمان ملل و تشریح جنایات رژیم صهیونیستی در این صحن، ایجاد اجماع در بین کشورها برای مقابله و صدور قطعنامه بر علیه رژیم صهیونیستی یکی از ابزارهایی هست که باید توسط کشورهای مسلمان جهان، 52 کشوری که رسما و دایره‌دار دین اسلام هستن و جمعیت اونها جمعیت مسلمان هست، میتونه ابزاری باشه برای اینکه کشورهای دیگر جرأت و توان این رو که بتونن مستقیم از این جنایت حمایت کنند نداشته باشند. فشار مجامع بین الملل در سازمان ملل و صدور قطعنامه میتونه باعث بیداری افکار عمومی بشه و میتونه به نحوی مدیریت کنه میزان شدت جنایت رژیم صهیونیستی رو و باید از این ابزار استفاده کرد. مسئله دوم برمیگرده به تمامی مسلمان‌های جهان و این ابزاری هست که برای همه ما وجود داره و اون استفاده از دادگاه بین المللی الهه است. دادگاه بین المللی الهه این امکان رو ایجاد کرده که در صورتی که کشوری دچار جنایت بشه، هر فردی که میخواد به عنوان یار و همکار اجتماعی دادگاه بین المللی الهه مدارک و مستندات خودش رو برای این دادگاه ارسال کنه و از دادستان دادگاه بخواد که به استناد مدارک ارسال میشه در برابر جنایاتی که داره انجام میشه اعلام جرم کنه. یک فرد به تنهایی نمیتونه در دادگاه شکایت کنه چون بحث بین المللیه، اما به عنوان یک فرد حقیقی مدارک رو میشه برای دادگاه فرستاد. تمامی ما مسلمان‌ها، تمامی کسانی که در جریان هستن میتونن مستندات رو آماده کنن برای دادگاه بین المللی بفرستن. کاری که انجام شد، کاری که بنده در جریان هستم، تیم‌های از مسلمان‌های دلسوز در ماه‌های گذشته انجام دادن و باعث اعلام جرم علیه آقای نتانیاهو، علیه آقای گالانت و بقیه همکارانشون شد. اما این جریان باید ادامه پیدا کنه تا بتونه از شکل فعلی به یک شکل قوی‌تر تغییر پیدا کنه و از این ابزار بشه برای مدیریت جنایتکاران در صحنه بین‌الملل استفاده کرد و آنها از ترس این که بعد از پایان جنایات، عرض کردم در حال حاضر احتمال این که بشین جنایات رو مدیریت کرد با استفاده از دادگاه بین‌المللی خیلی کمه، اما بعد از این که این جریان تموم شد، یکی دو سال زمان میبره روند دادرسی دادگاه، اما بعد از اون خیلی از این جنایتکارها به دادگاه احضار خواهند شد زمانی که آتش جنگ فرو میشینه و در اونجا محاکمه خواهند شد، در علیه آنها حکم صادر خواهد شد. از این جهت میشه برای ترس این جنایتکاران برای زمانی که به دادگاه احضار میشن با استفاده از احرام روانی مقداری میزان جنایت آنها رو مدیریت کرد.
آقای دکتر شامانی، در بخشی از فرمایشات شما بود که میتونه در بیدار شدن و در مستندسازی برای آزادگان جهان این قسم در واقع عملکردها به کار بیاد. فکر میکنید تقویت بعد رسانه این شکایت ها چطور میتونه تاثیرگذار بر میدان باشه و راهگشا؟
ما تا پایان جنگ سرد، یعنی 1991، اون چیزی رو که به عنوان عامل قدرت لحاظ می کردیم عامل سخت افزاری بود، یعنی تعداد موشک‌ها، برخورداری از بمب اتم، تعداد هواپیما، تا اون چیزی که همه ما می دونیم ابزار سخت اعمال قدرت هست و در جنگ استفاده میشه. اما بعد از اینکه عصر جدید نظم جهانی به وجود آمد، مقولی بسته شد به عنوان قدرت نرم، و در قدرت نرم آن چیزی که مهم است عرصه ذهن است، عرصه شناخت است و نوع فکر، تفکر و دیدگاه مردم هستش. یک صحبتی رو سخنگوی وزارت امور خارجه وزارت دفاع آمریکا در سال 1206 مطرح میکنه، میگه اگر ما بر دشمنان خود پیروز بشیم اما در عرصه رسانه شکست بخوریم، در اون عرصه شکست خوردیم. استفاده از رسانه در زمان کنونی برای مدیریت افکار عموم حکم یک چوب جادو رو داره و اگر افکار عامه مردم رو بشه مدیریت کرد، تقریبا میشه گفت نتیجه صحنه نبرد رو میشه تغییر داد.
بسیار.
این عامل یکی از عوامل بسیار مهمه. استفاده از فضای مجازی میتونه افکار عمومی مردم جهان رو مدیریت کنه و اعتراضات مردمی رو، همانند اون اتفاق بزرگی که در انگلیس افتاد، بزرگترین راهپیمایی تاریخی مردم در انگلیس بر علیه رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، در آمریکا همچین اتفاق افتاد، در کشورهای مسلمان شاهدش بودیم. این جریان رو بشه احیا کرد، بشه پرش داد با استفاده از افکار عمومی میشه این میزان جنایات رو مدیریت کرد، میشه بعد شناختی و جنگ درب یا قدرت نرم این جنگ رو به سمتی برد که سردمداران جنایتکار رژیم صهیونیستی و حامیانشون آمریکا، انگلیس، فرانسه، البته خب در حوزه لبنان یه مقدار مواضع فرانسه متفاوت هست، آلمان، مجبور بشن برای حفظ قدرت خودشون، برای حفظ افکار عمومی تغییر روی کرد بدن یا مواضعشون رو تعدیل کنن.
ممنونم از شما جناب شاملی، وقت شما بخیر، خیلی لطف کردید که همراه برنامه روی موج مقاومت بودید. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یاسر شامانی، کارشناس مسائل غرب آسیا و روابط بین الملل.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین. موج اف ام ربیخ 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
هفته و 56 دقیقه روی موج مقاومت. مقاومت. با تو مشتاق نیایشم، با تو مشتاق نیایشم، آنگونه که تمام رودها، دشتها، تمام کوهها، دریاها، آنگونه که تو را فریاد میزنند، الهی، اگر دری بستی راهی گشودی، و اگر شب را آفریدی خورشیدی را در پیش روانه ساختی، مگر می شود این شکوه خلقت را دید و به بزرگی تو معترف نشد؟ الهی و ربی، من لی غیرک.
از نور بنوشانم،
از درک تازه وصل
که به خوش آمد می آید این جام آتشنار.
به باران
معرفتی را که تشنم، ای ما مه بالانشین پایین نظر کن.
مه بالانشین پایین نظر کن، پایین نظر کن.
به مسکینان کلامی مختصر کن.
به مسکینان کلامی مختصر کن، نازنین یا
پایین نظر کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستم به آسمان نمی رسد، می نشینم به تماشا. کسی از نزدیک می گوید هر دلی را آسمانی است، دل در دست خداست، پنجره بکشا برای سلام. نگاهی از قاب معرفت.
به نام خدای